که توی حوزه تخصصی شما همکاری هاتون با تعزیرات برای کنترل و تنظیم بازار به چه شکل هست؟ چه رفتارها و فعالیت‌های روتین یا منظمی رو انجام میدید؟
من مجدداً سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد حوزه دارو بلخص ما در واقع قیمت‌های مصوبی داریم از که توسط وزارت بهداشت درمان اعلام میشه در حوزه دارو، و این معمولا داروخانه ها قابل تخطی نمیده، یعنی قابل تخطی از داروخانه ها نیست. این موضوع باعث میشه که بازار داروی در کل کشور قیمت گذاری ثابت داشته باشه. یعنی الان شما در تهران یا زاهدان یا مثلا گیلان یا رشت هیچ داروخانه پیدا نمیکنه که داروی رو با قیمت متفاوت بفروشه. در حوزه دارو این خب مشخصه و عرض کردم قابل تخطی نیست. در حوزه تجهیزات پزشکی متاسفانه ما مسیری که در کشور وجود داره مسیر ثابتی نبوده برای داروخانه ها. یعنی معمولا مثل شرکت های پخش دارویی وجود ندارن که داروخانه ها بتونن از اونها خرید بکنن، و الان به ویژه با در شرایطی که بعد از این اپیدمی کووید 19 در ایران اتفاق افتاد، معمولا شرکت های واسط در حوزه تجهیزات پزشکی این موقع داروخانه ها رو تحت فشار قرار دادن، از طرف داروخانه ها از طرف مردم تحت فشار هستن برای تهیه مرزومات بهداشتیشون، از طرف دیگه برای داروخانه ها این موضوع یا قابل تهیه نیستن یا اینکه اگه قابل تهیه هستن معمولا شرکت های واسط با قیمت های عجیب و غریب این کالا ها رو در اختیار داروخانه ها قرار میدن. این موضوع باعث شده هم یه موقع برای مردم سوء تفاهم پیش بیاد که به هر حال نبود این تجهیزات مقصرش داروخانه ها، و یا اگر با قیمت بالاتر از قیمت معمول به فروش میرسه اون هم علتش داروخانه است. در حالی که اینجوری نیست، به دلیل اینکه عدم وجود پخش های مشخص در مورد تجهیزات پزشکی معمولا داروخانه ها از این منظر تحت فشار هستن.
آقای جناب ایزدی، نکته‌ای که آقای دکتر شریف نیا فرمودن رو چطور میشه براش راهکار پیدا کردین که به هر حال ممکنه شما مراجعه کنید، مواجه بشید با داروسازانی که تو این حوزه مشمول فعالیت هستن و این مشکل به هر حال دچار شدن و با این مشکل دست به گریبانن؟
ببینید، تأمین تجهیزات پزشکی کلا در سازمان و وزارت بهداشت اصلا متولی خاص داره.
بله.
اداره کل تجهیزات پزشکی و در حال هیئت‌مندای ارضی وزارت بهداشت متولی قضیه هستن. ما حقیقت در سازمان تعزیرات انتظارمون خیلی بیشتر از این موضوعات وزارت بهداشت باید بتونه این موضوعات رو پیش بینی کنه، اقدام کنه. ما میبینیم که برای همین بحث کرونا که الان درگیرش هستیم هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای نکردن دوستانمون در وزارت بهداشت. یعنی پیش بینی که آقا چند تا ماسک شما آماده کنید توی مراکز درمانی داشته باشید، چه میدونم در داروخانه داشته باشی، کار خیلی عجیب و غریب و شاقی نیست.
بله.
و متاسفانه میبینیم که این اتفاقات نیفتاده در اونجا. یک بخشنامه غیر کارشناسی همین چند روز پیش داده شد تا فروش ماسک در مثلا داروخانه ها ممنوع. و به چه دلیلی؟ این باعث میشه که اولا آثار قیمتی داره، قیمت ماسک چند برابر افزایش داده، و البته مجاری سازمانی ما در حد سطوح عالی خود ریاست عالی سازمان تعزیرات جناب دکتر انصاری اینو پیگیر بودن و به هر حال معتقد بودن که حداقل خوب بود اینجور بخشنامه واسه شما میخواید در سطح کشور صادر کنی، لااقلش مشورت بشه با سازمانهایی که درگیر مباحث قیمت به این دوستاد هستن. دقیقا این بخشنامه آمد، این بخش ماسک هم یکی از مباحث تجهیزات پزشکی است که به هر حال دوستان تامین کنندن. خب این آمد دو برابر قیمت رو اموجود که میگن یک ماسک نهایتا 5000 تومن ماسک 95 شده تا چقدر مثلا 60-70,000 تومان داره معامله میشه در بازار، مردم هم میخرن بخاطر نگرانیایی که دارن.
بله، همینطور است.
و یکی از دلایل این افزایش قیمت همین بخشنامه و امثال این
اقدامات اگر خواهش کنم که چند لحظه تعامل کنیم آقای دکتر شریف نیا صحبت پایانیشون رو انجام بدن. آقای شریف نیا، اگر جنبندی دارید، اگر صحبت پایانی یا نگفته‌ای هست خیلی کوتاه خواهش می‌کنم بفرمایید.
بنده عرض خواست ندارم، فقط اینو می‌خواستم مجدد عرض کنم در مورد بازار دارویی کشور که مسیر دارو از وارد کننده و تولید کننده تا داروخانه کاملا مشخصه و قابل پیگیری. یعنی شما در هر کدوم از مراحل زنجیره تامین دارو قابل رصد کردن که کجا چه تخلفی انجام شده یا کجا داروی هستن خارج از مسیر عرضه شده. کاملا مشخصه در مورد فرض پزشکی در برای رسیدن این اقلام به داروخانه ها معمولا روند مشخص وجود نداره و اگه خدای نکرده هموطنان یه موقع مشاهده میکنن در داروخانه ها خدای نکرده با قیمت بالاتری همطور که آقای رادی گفتن با قیمت بالاتری داره ماسک فروخته میشه، واقعا مقصرش داروخانه ها نیستن، شرکت های واسطی هستن که اصلا در واقع میتونن این کار رو بکنن.
البته عذر میخوام، داروخانه هم اجازه گران فروشی نداره، ما گران خرید رو دلیل بر اجازه گران فروشی نمیدونیم، پس قطعا داروخانه هم مقصر، حق نداره گران بده.
یعنی حق نداره تو رو بگیرن، حق نداره گران بخره که گران بفروشه.
آفرین، اصلا حق نداره گران بخره. بایستی ما فضا رو در تجهیزات پزشکی به نحوی فراهم کنیم که اصلا این فضا و التهاب ایجاد نشه. آقای دکتر ببینید، ما نمیخوام کسی رو متهم کنیم خدا نکرده، ولی این اتفاقی میفته یعنی که من وایستدم ببخشید خوابیدم دقیقا لحظه ای که نیاز دارم بیدار شدم میگم آقا تهیه کنم، خواهی میشه مشخص که اتحاب ایجاد
میکنم. مشکرم آقای دکتر شریف نیست، سپاس گذارم، چون وقت کم هست.
من اگه اجازه بدین اینو
خیلی کوتاه خواهش میکنم.
ما دو تا راه داریم، یه این که گران نخرن داروخانه ها و گران نفروشن که خب اکثر داروخانه دارن این کارو میکنن. اتفاقی که میفته چیه؟ مردم کجا محل در واقع دیدارشون با بهش بهداشت درمان اتفاقا داروخانه هاست. موقع اینه که ما داروخانه هم میدازیم جلوی مردم و میگیم حق هم ندارن بخرن و حق ندارن بخرن.
دکتر جان اصلا شما تو وزارت بهداشت بخشنامه کردید که حق ندارید اصلا عرضه کنید، الان که داروخانه بنده خدا اجازه خریدم نداد.
خب من همین عرضم اینه که این اشتباه دیگه.
همین اشتباه بودم میفرمایید. بله،
ما هم میگیم اشتباه.
متشکرم آقای دکتر شریف نیا، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدارتون. آقای ایزدی اگر موافق باشید ما یک صنف دیگر رو هم آوردیم همراه صحبت شدیم با شما که مشکلات اون صنف رو هم با هم بررسی کنیم، اگر موافق باشید خیلی کوتاه. جناب آقای سید احمد مقدسی، رئیس محترم هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی گاوداران، سلام عرض میکنم آقای مقدسی، صحبتتون بخیر.
بابا بعدم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون و مهمانان محترم.
متشکرم آقای مقدسی. جناب آقای ایزدی مسئول محترم مجتمع گشت‌های تعزیرات حکومتی تهران روی خط هستند. بفرمایید که برای کنترل بازار توی صنف خودتون، تنظیم بازار در شب عید چه اقداماتی انجام دارید؟ لطفاً خیلی کوتاه باشه.
اصلا بوزو موقعی که در واقع مسئله گوشت متأسفانه گپ بین تولید تا مصرف خیلی زیاده. من خواهشم اینه که در واقع سازمان تجهیزات حکومتی بیاد در واقع این گپ رو تا میتونه کوتاه کنه، چون دامدار داره گوشتش امروز تولید میکنه با کیلو زنده 31700 تومان تمام شدهشه، ولی متأسفانه امروز تو بازار 23000 تومان بیشتر از دامدار نمیخره به دلیل واردات بیش از حد و بیش از نیاز مملکت از برای گوشت.
بله.
ما همین خاطر وقتی ما میایم محاسبات انجام میدیم میبینیم که امروز اگر گاودار بخوایم تولید ملی و داخلی اون پا بمونه 31700 تومان بفروشه، وقتی کشتار میشه این دو برابر، چون مس میشه دو برابر میشه،
یعنی
حدود 64000 تومان میشه، 63000 تومان بفروشه. بعد 22% بهش افت استخوان و هزینه های کشتار رو هم میخوره، تقریبا 14000 تومان اضافه میشه، 7000 تومان ازش در واقع آلایش این گاو کم میشه. بعد قاعدتا گوش بین 77 تا 80000 تومان دست مردم نرسه، گوش گوساله رو میگم خدمت شما سنگه، ولی من متاسفانه شاهد هستم که به بالاتر از این داره دست مردم میرسه، هم مصرف کننده داره میناله، هم تولید کننده داره نابود میشه. من خواهشم اینه که
متشکرم. اجازه بدید آقای ایزدی پاسخ بدن. البته ما تلاش کردیم از گوشت گوسفندی هم دوستان رو وارد صحبت کنیم که موفق نشدیم، پاسخ هم ندادن. آقای ایزدی این نکته‌ای که آقای مقدس فرمودن رو چطور میشه کنترلش کرد؟ راهکاری
ببینید، ما جلسه استاد تنظیم بازار استان تهران بود در حضور جناب آقای استاندار برگزار شد.
بله.
در اونجا سازمان جادکشاورزی به آقایونی که متولی عرضه هستن مثل سازمان تاون روستایی، مثل همین میادین میوه‌سروار شهرداری، گفتن آقا فضا رفتی ما بگذارید، ما کیلوی گوشتی رو گوشت گرم درجه که تا 60000 تومان میتونیم در اختیار مصرف کننده قرار بدیم، ولی نمیدونم چرا اراده ای نیست که برای مردم کاری انجام بشه در این حوزه. وقتی که خود سازمان متولی میگه آقا من 40000 دام سنگین آماده کشتار در استان تهران دارم، یعنی این که ما هیچ مشکلی در حوزه تامین نداریم. بعد نمیدونم چه اتفاقاتی میفته، از اون از پشتیبانی و موردام گوشتاش 40000 تن
ذخیره استراتژیک داره که در واقع داره تاریخ مصرفش رد میشه.
بله.
من نمیدونم چه بازه بازار بیاد. یه دفعه اینجور شوک هم به بازار گوش وارد میشه و واقعا من بجز این که فکر میکنم باید یه مقداری مسئولین مربوطه بهتر در واقع موضوع تطبیق کنن تا مردم بتونن راحت‌تر شبه گوشت مناسب با قیمت مناسب تهیه کنن. چیز دیگه ای رو در این قضیه نمیبینم در واقع.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای مقدس اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه یا اگر حرف نگفته یا جنبندی پایینه یک دقیقه بفرمایید خواهش میکنم. آقای مقدسی، خب ارتباطمون قطع شده با آقای مقدسی. جناب آقای ایزدی سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودید، از همصحبتیتون سپاسگزاریم، آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم آنچه که فرمودید، حالا این که میفرمایید نمیدونم باید به کی مراجعه کرد، قاعدتا کوتاهی های
نه نمیدونم مراجعه کرد، میدونیم
چه اراده ای هست،
باید اراده کنن آقایون متولی در واقع عرضه، اولا دست دلال کوتاه کنن، مستقیم خود در واقع دامدار یا مثلا قرار شد در اون جلسه مثلا سازمان تاون روسیه در شهرستان های تهران چند تا مکان تهیه کنه و گوشت مستقیم عرضه کنه. خب این اتفاق نمیفته.
یا در شاید تهران... شما یک دستهایی هست پشت پرده اجازه نمیده، حالا میخواد در نهاد قدرت باشه یا هر جای دیگه باشه.
یه تصمیم برای مردم با وایسادن پای تصمیم دیگه، قرار نیست مردم همه فشارا رو مردم باشه. یعنی که من مسئول باید یکم بیشتر وقت بگذارم، یکم کنار مردم وایستم تا مردم یه آرامشی داشته باشن دیگه، که نمیشه که.
متشکرم، سپاسگزارم. قطعا نظارت شما خیلی مهم هست، کمک میکنه به اوضاع احوال مردم. از تلاشاتون سپاسگزاریم، خدا قوت میگیم بهتون، آرزوی موفقیت داریم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
باشید، خدا نگهدارتون باشه. انشالله. فردا شب لیلة الرقائب هست. در این دقایق پایانی برنامه میخواییم بپردازیم به این موضوع شب آرزوها و همصحبت بشیم، استفاده کنیم، گوشه جان بسپاریم به فرمایشات جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس ابراهیمی، مشاور محترم فرهنگی تولیت مسجد مقدس جمکران و مدرس حوزه و دانشگاه. سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. همونطور که مستحضرید، اولین شب جمعه ماه رجب رو لیلة الرقائب نامیدن. علت این نامگذاری روایتی که از وجود نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند از اولین شب جمعه ماه رجب غفلت نکنید، این شب را ملائکه الهی لیلة الرقائب نامیدن. وقتی یک سوم از شب گذشت تمام ملائک گرداگرد کعبه جمع میشن و دعا میکنن برای مغفرت و بخشش روزداران ماه رجب و خداوند هم این دعا رو اجابت میکنه. مستحضرید حضرت عالی و شنوندگان گرامی که نامگذاری ها یه حکمتی داره. اینکه چرا به لیلة الرقائب میگن، درش نکاتی نهفته شده. رقائب از رقیبه و به معنای رغبت و میل و گرایشه. حالا هرچند که توی لسان عمومی مردم گفته میشه شب آرزوها، شاید به جهت این که این شب به نوعی شب استجابت خواسته ها و دعاهای انسان‌های مؤمن هست، اما در واقع رغبت به معنای گرایش بیشتر به خداست. یعنی شبی که ما در این شب باید توجهمون، میلمون و گرایشمون به خداوند بیشتر باشه. هر چقدر این گرایش جدیتر، قویتر، عمیقتر از روی شناخت باشه، به همون میزان هم و به مراتب ده ها برابر بیشتر ما اون پاسخ رو از خداوند متعال دریافت میکنیم. گرایش آدم ها به خدا به میزان فهم و شناختیه که نسبت به خداوند متعال دارن. شناخت یک موضوع قلبی و عقلی است، اما دانستن صرفا یک موضوع عقلی است. لزوما آدم ها و انسان ها به هر چه که میدونن عمل نمی کنن. اگر به اون چه که میدونن عمل کردن، این به معنای شناخت هست. خب حالا اگر کسی خدای خودش رو خوب شناخت، اشتیاق و رغبتش به خدا هر لحظه بیشتر از لحظه قبله، کما اینکه ما در جریان حادثه عاشورا این شناخت و معرفتی که امام حسین علیه السلام نسبت به پروردگار متعال داشت باعث شد که هر لحظه توجهش به خدا بیشتر از قبل میشد. حتی تو اون لحظه‌ای که حضرت در گودی قتلگاه افتاده بودن، یه شخصی میگه نزدیک شدم دیدم حضرت داره یه کلماتی رو زمزمه میکنه. خب این همه داغ مصیبت، داغ جوان در محاصره، شجاعانه هم جنگیده، اما داره با خدای خودش عشق بازی میکنه. میگه الهی و سیدی، خدای من، آقای من، کاش من 70,000 جان در بدن داشتم، همه اینها رو در راه تو میدادم. ببینید این کشش و رغبت که حالا شب لیلت الرقائد هم به این جهت به این نام نامگذاری شده، اول از طرف خداست. خدا برای همه انسان ها میفرست. اگر ما به این کشش و رغبت با اعمالمون پاسخ مناسب دادیم، اون وقت برکات این ارتباطی که بین خالق و بنده ایجاد میشه رو بیش از پیش پیدا خواهیم کرد. خب این چی کار باید بکنیم تو شب لیلت و رقائب؟ اصلا در کل ایام سال، حالا بعضی شبها یا روزها ویژه میشه، دو نوع کار رو ما باید انجام بدیم برای اینکه ما جزء کسانی باشیم که مشمول دعای ملائکه الهی قرار میگیم در شب لیلت و رقائب، یا فردای قیامت یک خطاب ویژه داریم در روایات که خطاب میشه عین رجبیون، اهالی ما رجب کجا هستن؟ خداوند درجاتی رو در بهشت قرار داده برای کسانی که توجهشون به خدا در ماه رجب بیشتر از دیگران باشه و یه جورایی ماه رجب رو ماه عبادت و بندگی خدا قرار بدن. یه بخشی از این عبادت من خلاصه عرض میکنم. مناسک ماست، مثل نماز، روزه، زکات، امر به معروف، خمس و حالا بقیه مناسک و کارهای عبادی، اما یه بخشی از اینها میان به مناسک ما عمق میدن. یعنی نمازی که درش همدلی با خلق وجود نداشته باشه خدا نمیپذیره اینو. نمازی که در کنارش توجه به نیازمندان نباشه خدا این نماز رو قبول نمیکنه. فقط نهایت این نماز رفع تکلیفه. ما شاهدیم الان راجع به مسائل اقتصادی که داریم با تحریم هایی که هست، نگاه میکنیم میبینیم بعضی ها یه جور دیگه عمل میکنن، احتکار نمیکنن، قیمت ها رو بالا نمیبرن. یا من روز دیدم یه شخصی که حالا تو این ایام که بحث فراگیر شدن مثلا مریضی در بعضی جاها هست و نکاتی گفته میشه که خب باید ما فقط توجهمون به شبکه بهداشت و درمان کشور باشه، ما باید از خودمون سوال بکنیم. من اگر میخوام لیلت الرقائب مورد توجه خدا قرار بگیرم، در کنار خادمان عزیز، جامعه پزشکی عزیز کشورمون که الان در حال جهاد هستن، در خط مقدم جهاد هستن، من چه وظیفه‌ای دارم در قبال اونها؟ نسبت به خودم، نسبت به خانواده‌ام، نسبت به جامعه و محیطم چه کاری باید انجام بدم؟ خیلی برای من جالب بود، دیدم این کسی که مغازه ابزار فروشی داره ولی داره ماسک رو رایگان توزیع میکنه بین مردم. این جور کاراست که باعث میشه که ما عظمت و واقعیت و حقیقت لیلت الرقائب رو خوب بفهمیم. این کارهاست که سبک زندگی ما رو متحول میکنه و ما رو به آرامش حقیقی هم در دنیا و هم در آخرت میرسونه.
متشکرم آقا، ممنونم آقای دکتر از اینکه با ما همراه بودید. ما رو در واقع همراه خودتون کردید و امیدواریم همه آنچه که فرمودید راجع به همه ما انشالله محقق بشه، همه ما بتونیم برسیم به اون آرامش واقعی، معرفت واقعی. پیروز باشید، شاد باشید، سلامت باشید انشالله.
سلامت باشید، ملتمس دعای خیر شما و شنوندگان.
خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
براتون آرزو داریم که بهترین آرزوها نصیبتون بشه. آرزو میکنیم که آرزوهایی که براتون خوب هست و دلتون رو واقعا شاد میکنه برآورده بشه. براتون آرزو داریم آرزوهاتون برآورده بشه. دست هامون رو بالا میبریم، دخیل آسمان خداوند میکنیم، ازش میخواییم که خودش پشت و پناهمون باشه و دلهامون رو نگهبان و نگهدار باشه. از آقای امام زمان میخواییم که مثل همیشه شفیع ما باشه به درگاه خداوند. امروز و این هفته رو این گونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود.
خب دوستان عزیز، انشالله که همه ما جزء یاران صدیق و وفادار آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم و بتوانیم سیره امام مهدی و سیره همه ائمه رو انشاءالله به کار بگیریم. و اما دوستان، ما در روزهایی به سر میبریم که علی رغم توصیه های زیاد مسئولین و دستندرکاران بهداشت کشور، باز هم در بعضی مواقع شایعاتی مبنی بر مسائلی دیگر به گوش میرسه که نباید به این شایعات توجه کرد. آنچه مهم هست، باید مسائل بهداشت فردی رو رعایت بکنیم که انشاءالله مشکلی برامون پیش نیاد و همین رعایت بهداشت میتونه کمک بکنه به روند این موضوع. گرچه به هر حال همه عزیزان ما در وزارت بهداشت تلاش میکنن که با اطلاع رسانی به موقع و با افزایش خدمات پزشکی این مشکل رو به حداقل برسونن، اما باید فقط از طریق رسانه ملی این موارد رو پیگیری کرد. اما فراموش نکنید که امام سجاد علیه السلام فرمود دعا سبب دفع بلایی که نازل شده و بلایی که نازل نشده میشه. انشاءالله غافل نشیم، چرا که دعا رافع و مانع بلا هست. از این موارد رو با آرامش هرچی بیشتر پیگیری بکنیم.
به نام خدا. دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت درمان سازمان صدا و سیما. همونطور که مطلعید، سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری و آماده باش برای تمام کشورها در رابطه با ویروس کرونا اعلام کرده. با وجود همه تدابیر بهداشتی و قرنطینه‌ای از طرف مسئولان محترم وزارت بهداشت و درمان در مبادی اصلی ورودی کشور، اما به جهت تردد اتباع خارجی و ایرانی از مرزهای مختلف کشور، به خصوص مرزهای غربی، و مشاهده موارد مشکوک در اقلیم کردستان، ورود ویروس کرونا به کشور عزیزمون ایران تقریبا اجتناب ناپذیر هستش. رفتار ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا بوده و علائمی شبیه این بیماری ایجاد میکنه. بنابراین رعایت بهداشت فردی، اجتناب و یا کاهش سفرهای غیر ضرور خارجی به خصوص در مناطق آلوده و مشکوک، عدم تماس با مسافرانی که علائم بیماری سرماخوردگی آنفولانزایی دارند و تازه وارد کشور شدند، کاهش حضور در اماکن پرجمعیت و سربسته در روزهای آینده و استفاده از ماسک فیلتردار حتما توصیه میشه. یادمون باشه مؤثرترین روش پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا شستشوی مرتب دست ها حداقل 8 بار در روز و هر بار به مدت 25 ثانیه و عدم تماس دستان آلوده به نواحی مخاطی مثل چشم ها، بینی و دهان هستش. جدی گرفتن علائم بیماری آنفولانزایی مثل تب، بدن‌درد، سرفه، تنگی نفس و علائم گوارشی، به خصوص در افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند مثل بیماران مبتلا به آسم، برونشیت، نارسایی کلیوی، ناراحتی قلبی و بیماری کبدی و اجتناب از خود درمانی و مراجعه فوری به کلینیک‌های پزشکی توصیه میشه.
بله، انشالله که این توصیه ها رو جدی بگیرید در جهت سلامت خودتون و جامعه‌مون. برنامه بعدی ما راه و بیراه هست. از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید که تحلیل و بررسی مروری بر تاریخ مذاکرات هسته‌ای ایران هست.
باید آژانس بیاد، تصمیم رو ما گرفتیم کار رو آغاز بکنیم. کشور عزیز ایران در زمره کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای قرار می‌گیرد.
هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد
شد. با صراحت اعلام میکنم فعالیت های ایران در زمینه هسته‌ای تهدیدی برای آمریکا.
اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافتیم.
ایشالله که خوب بشه واسه داخل، یه مقدار قیمت ها بیاد پایین، مردم بیاد نفس راحت تری بکشن.
این قراردادها و این حرفا اینا همش بازیه.
راه و بیراه.
نهم تیر ماه 93 امریکا بانک پاریباس فرانسه را به علت نقض تحریم‌های ایران بیش از 9 میلیارد دلار جریمه می‌کند. این اقدام هرچند به گذشته برمی‌گردد، اما پیامی مهم برای آینده است. ترسی که این گونه اقدامات در دل شرکت‌ها و بانک‌ها می‌اندازد در آینده عملاً امتیازگیری ایران از هر گونه توافقی را خونسا می‌کند، چیزی که بعدها پس از توافق عملاً اتفاق افتاد. دو روز بعد مذاکرات 11 تیر در وین آغاز شده و تا پایان تیر ماه 1993 ادامه می‌یابد. دو طرف مذاکرات متعددی در سطح کارشناسان، معاونین وزرای خارجه و وزیران امور خارجه در شهرهای ژنو، وین، استانبول و نیویورک برگزار کردند. حضور حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، در این دور از مذاکرات بسیار جلب توجه می‌کند و همگان حدس می‌زنند حضور او برای ارائه گزارش مستقیم به حسن روحانی است. منتقدان به هیئت مذاکره کننده هشدار می‌دهند که در تدوین متن نهایی به امریکا اعتماد نکنند، اما حسن روحانی در 20 مرداد به تندی جواب آنها را می‌دهد و آنها را ترسو خطاب می‌کند.
گفت کافر همه را به کیش خود پندارد، دیگران را همین چنین می‌بینند، من ناچار شدم چند مورد مذاکرات خودم رو